ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان ارجمند، سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را حضور شما تسلیت عرض می کنم و دعوت می کنم به این بخش خبری توجه فرمایید. رقابت های تکواندوی آزاد قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی با معرفی نفرات برتر دو وزن منهای 53 و 73 کیلوگرم پیگیری شد. در روز سوم رقابت ها که در خانه تکواندوی تهران جریان دارد، در منهای 53 کیلوگرم غزل سلطانی پس از برتری مقابل مبینا نعمت‌زاده، مدعی اصلی این وزن، در دیدار نهایی با توجه به آسیب دیدگی مهلا مؤمنزاده به عنوان قهرمانی رسید. در این وزن شاپرک نجفی و هستی محی‌الدینی عنوان سومی مشترک را کسب کردند. در فینال وزن منهای 73 کیلوگرم نیز مهسا کیا دلیری 2-1 آتوسا پروین از کرمانشاه را برد و بر سکوی نخست ایستاد. عنوان سومی این دسته به ستایش قهرمانی و زهرا شیروانی رسید. مرحله نخست مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان امروز با معرفی نفرات برتر اوزان منهای 57 و 67 کیلوگرم به پایان میرسد و به صلاح دید مینو مدا، سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان، نفرات اول و دوم اوزان مختلف و هوگو پوشان منتخب کادر فنی به اردوی تیم ملی برای مسابقات جهانی باکو دعوت میشوند. سرمربی تیم ملی تکواندو نوجوانان از رویکرد فدراسیون برای فراهم کردن شرایط یکسان فعالیت همه رده‌های سنی برای راهیابی به تیم ملی خبر داد. فاطمه سفرپور افزود مسابقات آزاد کشوری در رده جوانان و بزرگسالان به مدت 4 روز در حال برگزاری است و فدراسیون تکواندو به متولدین 85 فرصت داده است تا در این مسابقات شرکت کنند. سرمربی تیم ملی نوجوانان تصریح کرد این رویداد باعث شده تا نوجوانان و جوانان در کنار بزرگسالان فعالیت کنند و حتی برنده مسابقه هم شوند. امیدوارم بچه‌هایی که از این رده‌ها به سطح بالاتر می‌رسند عضو ثابت تیم ملی شوند. تیم دختران کمتر از 17 سال بدمینتون کشورمان خود را برای فینال مسابقات قهرمانی منطقه آسیا آماده می‌کند. گزارشی از آخرین اردوی این تیم پیش از اعزام به این رقابت‌ها.
4 بدمینتون باز زیر 17 سال از ایران به فینال مسابقات قهرمانی بدمینتون منطقه آسیا اعزام شدند. آیدا عنایتی عضو تیم بدمینتون جوانان:
یک هفته در اردو تمرینی دبی هستیم. 3 روز تمرین و 2 روز مسابقه است. شرط اردو خیلی خوبه، مربی خیلی خوب هستن و نکات خوب رو بهمون میگن. و اینکه امیدوارم بتونم در مسابقات هم نتیجه خوبی کسب کنم.
فردوس فروغی عضو تیم بدمینتون جوانان:
3 روز هم مسابقه هستش. اینجا مربی خیلی به من کمک میکنن و نکات خوبی رو بهمون میگن. امیدوارم که بتونم از تمرینات به خوبی استفاده کنم و در مسابقات هم نتیجه که منتظرش هستم رو بگیرم.
بدمینتون بازان ایران نماینده آسیای میانند و با حریفانی از مناطق آسیای مرکزی، جنوبی و غرب آسیا رقابت می کنند. عادل صورتی عضو تیم بدمینتون جوانان:
در اردو بازیکن همه خوب بازیکن های از سریلانکا، عربستان، اردن اومدن.
مسابقات قهرمانی بدمینتون منطقه آسیا از 6 تا 10 دی در دبی برگزار می شود. محبوبه ابوفاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
با بدعهدی وزارت ورزش و جوانان، پاداش بانوان مدال‌آور پس از گذشت 40 روز هنوز پرداخت نشده است. مراسم تجلیل از بانوان ورزشکار و مدال‌آور 25 آبان برای اولین بار با حضور رئیس جمهور برگزار و مبلغ 36 میلیارد تومان جوایز و هدایا برای بانوان قهرمان به صورت حواله در نظر گرفته شده بود، اما پس از گذشت 40 روز از این مراسم هنوز جوایز آنها پرداخت نشده است. مریم کاظمی پور معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان از پیگیری فدراسیون فوتبال برای رفع موضوع حقوقی نایب رئیس بانوان این فدراسیون خبر داد. معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان درباره فعالیت نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفته خانم شهره موسوی مشکلی قانونی و حقوقی دارد و آنها در تلاش هستند این مشکل را حل کنند. در صورتی که رفع شود تصمیم گیری در مورد نایب رئیس فدراسیون فوتبال با هیئت رئیسه فدراسیون است، اما اگر منجر به تعیین سرپرست شود ما هم وظیفه خودمان می‌دانیم کمک کنیم تا فدراسیون فوتبال بهترین تصمیم را در مورد مدیریت بخش بانوان بگیرد. 18مین دوره لیگ برتر هندبال بانوان ایران جمعه همین هفته با 4 بازی آغاز میشه و در یکی از بازی‌های حساس هفته نخست سنگ آهن بافق با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان دیدار میکنه. به همین بهانه ارتباط تلفنی داریم با خانم مریم فخری، سرمربی تیم سنگ آهن بافق، و میخوایم از ایشون درباره شرایط تیم تحت هدایتشون، کیفیت لیگ و مسائل مختلف درباره هندبال بانوان گپ و گفتی کنیم. خانم فخری سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. در خصوص بازی حساس هفته اول تیمتون مقابل سپاهان بفرمایید و اینکه از چه زمانی تمرینات رو آغاز کردین، بازی تدارکاتی داشتین یا نه، و در کل وضعیت شاگرداتون به چه صورته؟
راستش بانگوان همینجوری که همگی اطلاع دارین، به دلیل اینکه حامی مالی تیم ملی بزرگسالان بود، ما 45 روز درگیر تیم ملی بودیم و تمرینات تیم ملی رو داشتیم که بچهای لیگ برترمون هم شامل این ارنج تیم ملی و نفرات تیم ملی بودن. حدودا 20 روزی است که از کره برگشتیم، استارت تمریناتمون رو زدیم و خدا رو شکر تمریناتمون مستمر انجام شده. بچه ها نسبتاً شرایط خوبی رو دارن، هنوز اون آمادگی که 100% مد نظر کادر نرسیدن، ولی انشالله که بازی به بازی که داریم جلو میریم به اون آمادگی که مد نظرمون هست میرسیم. روز جمعه هم که اولین بازیمون میزبان سپاهان هستیم، سپاهانی که سال پیش قهرمان لیگ برتر بوده، ولی انشالله که بتونیم تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم امتیاز بازی رو مال خودمون کنیم
انشالله. خانم فخری، حضور در مسابقات قهرمانی آسیا چه تأثیری بر آمادگی تیم شما داشته و چند بازیکن ملی پوش دارین؟
راستش همون تایم 45 روزی که ما تمرینات ملی رو انجام میدادیم، چون یه نفراتی از تیم لیگ برتری ما هم شامل تیم ملی بودن، خب در قالب تیم ملی تمرین کردیم، نسبتاً ارنج خوبی داریم و حدوداً هم 8 نفر از بچه همون ارنج تیم ملی بودن جز نفرات نهایی که اعزام شده بودن.
بله.
و فعلا شرایط مطلوبی رو داریم، انشالله که اتفاق خاصی پیش نیاد و بتونیم اونجوری که انتظار داریم پیش بریم.
بله. خب مسابقات امسال هم با حضور 8 تیم به صورت رفت و برگشت برگزار میشه. حالا با توجه به ظرفیت هندبال بانوان، تعداد تیم های باشگاهی که در لیگ حاضر هستن راضی کننده است؟
راستش 8 تیم الان 2-3 سال است که با همین 8 تیم رو به جلو داریم حرکت میکنیم. خب میدونین خودتون به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داره خیلی از باشگاه ها تیم داری نمی کنن، بابت همین مسئله است که ما نمیتونیم تعداد تیمامون اضافه کنیم، ولی حالا خدا رو شکر امسال هم همون 8 تیم حضور دارن. یکی دوتا تیم اضافه شدن به لیگ برتر که تو یک سهمیه گرفتن از دست یک، و فعلا به نظر میاد شرایط خیلی خوبیه، تیم‌ها بازیکن‌ها پخش شدن در قالب همه تیم‌ها و احساس می‌کنم که لیگ با کیفیتی رو داشته باشیم
ان شاء الله. من سوالی ندارم، اگر فکر می‌کنید نکته‌ای لازم هست بفرمایید.
نه خدا رو شکر که میگم شرایط تیم سنگاهن شرایط خوبی است و ما همه تلاشمون رو می‌کنیم که امسال نتیجه خیلی خوبی رو بگیریم و ممنون از شما که وقت گذاشتین برای من فرصت دادین که صحبت کنم.
بسیار سپاسگزارم. خانم مریم فخری، سرمربی تیم سنگ آهن باف، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. ممنون.
نام برنامه همکاری فناورانه میان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و فدراسیون وشو منعقد شد. این تفاهم نامه بین زهرا سلمان، سرپرست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و امیر صدیقی، رئیس فدراسیون وشو به امضا رسیده و بر اساس آن پژوهشگاه تربیت بدنی متعهد به حمایت از نرم افزارهای الکترونیکی مرتبط با فدراسیون وشو در فضای مجازی و کمک به توسعه محصولات آنها شده است. سازمان لیگ فدراسیون والیبال برنامه مرحله پلی‌آف سری A لیگ دسته 1 زنان را اعلام کرد. در این مرحله که به میزبانی فولاد مبارکه سپاهان برگزار خواهد شد، 6 تیم برتر سمین تربت حیدریه، آرمان سازه خراسان رضوی، منافی آذربایجان شرقی، فولاد مبارکه سپاهان، نصر امید و زرین اسکان میاندواب در دو گروه 3 تیمی به رقابت خواهند پرداخت. بر اساس برنامه اعلام شده، مرحله نخست پلی‌آف 11 تا 13 دی، نیمه نهایی 14 دی و دیدار رده‌بندی و نهایی نیز 15 دی برگزار خواهد شد. همچنین مرحله نهایی مسابقات والیبال سری B لیگ دسته 1 زنان به میزبانی استان البرز برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها دوشنبه هفته آینده 12 دی در سالن انقلاب کرج در دو گروه 4 تیمی آغاز و تا 16 دی با معرفی تیم های اول تا سوم به پایان میرسد. پیش از این استان کرمانشاه به عنوان میزبان این مسابقات معرفی شده بود. هفتمین مرحله لیگ آغاز می شود. این مسابقات در رشته تراب و اسکیت بانوان به مدت 3 روز با حضور بیش از 50 تیرانداز از سراسر کشور در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد. رده‌بندی وزنه‌برداری بانوان جهان در سال 2022 اعلام شد. زینب شیخ ارباب در دسته 87 کیلو در نخستین تجربه بین‌المللی خود در مسابقات جهانی کلمبیا با مجموع 206 کیلوگرم در رده 11 و الهام حسینی در دسته 81 کیلوگرم با مجموع 226 کیلو در جایگاه 20 قرار گرفتند. در رقابت‌های بین‌المللی اسکی روسیه و در رشته پارالل مارپیچ کوچک، فاطمه کلهر تنها نماینده کشورمون در میان 40 شرکت کننده در رده 12 قرار گرفت. ملی‌پوشان اسکی اسنوبورد ایران پیش از آغاز رقابت‌های بین‌المللی اسکی اسنوبورد تمرینات مشترکی را با تیم روسیه میزبان مسابقات برگزار می‌کنند. و آخرین رده‌بندی انجمن تنیس حرفه‌ای زنان جهان دیروز منتشر شد. بر این اساس ایگا اشویاتک لهستانی با 11085 امتیاز در صدر قرار دارد و اونس جابر از تونس 5055 و جسیکا پگولا از امریکا با 46091 امتیاز دوم و سوم هستند. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. خدا نگهدار.
ای نسیم مهربان بر سر کویر من، آفتاب بیدرید ماه سر به زیر من، آرامش آغوش تو خواب ناگزیر من، خواب ناگزیر من. من خسته عبور از این سراب بی نهایتم، تو ای درخت مهربان نشسته در مسیر من، از این قفس که دامن محبت زلال توست کجا دوباره پر کشد پرنده اسیر من. موسیقی آینه های رو به رو تکرار عشق من به تو، من برکه زلال تو، تو ماه دلپذیر من، ای قصه گوی خلوت شبهای تنهایی بخوان، لالایی خورشید را تا صبح دور و دیر من خسته عبور از این سراب بی نهایتم، تو ای درخت مهربان نشسته در مسیر من، از این قفس که دامن محبت زلال توست کجا دوباره پر کشد پرنده اسیر من.
با ویژه برنامه بانوی آسمانی از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم و بار دیگر فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.
دست و دل آدم به لرزه می افتد تا نام مادران شهدا به میان می آید، همان مادرانی که تمام و کمال راه و رسم مادری را به جا آوردند و با فداکاری های آنها جای برای اما و اگر در ایفای این نقش پرمسئولیت باقی نماند.
اهمیت ماجرای دفاع مقدس در همینه، مادر با این هویت، با این تشخص، با این احساس غیر قابل توصیف، که واقعا احساس مادر نسبت به فرزند قابل توصیف اصلا نیست و ماها که نمیتوانیم مادر باشیم اصلا درک نمیکنیم عظمت این احساس رو، با یک چنین احساسی این مادر هم تحمل میکنه هجرت فرزند خودش رو به سوی جبهه های جنگ، هم تحمل میکنه شهادت او رو، هم افتخار میکنه. ما در طول این 8 سال دفاع مقدس و بعد از اون از مادران گله نشنفتیم، بلکه به عکس مادرها رو حماسی تر یافتیم از بسیاری از پدرها. من این توفیق رو داشتم که با بعضی از خانواده های شهدا بنشینم روی فرششون، زیر سقفشون و صمیمانه حرف بزنم باشون. ندیدم تا الان، هیچ یادم نمیاد یک مورد هم، حتی یاد در بین شاید نمیدونم هزاران مورد یا چقدر، مادری از شهادت فرزندش گله کرده باشون، نه، و عکس افتخار میکنن، اظهار سربلندی میکنن، اظهار سرفرازی میکنن مادرها. این خیلی مهمه، این مادر که برای فرزندش یک چنین فداکاری ای داره و با این احساسات مادرانه در این حال تحمل میکنه شهادت او رو، تحمل میکنه هجرت او رو، تحمل میکنه فراق او رو و هیچ گله‌ای نمیکنه، هیچ شکایتی نمیکنه، اینا خیلی به نظر من.
مادران ایران، مادران حماس‌آفرین جاویدانی هستند که تاریخ همیشه از آنان یاد خواهد کرد.
من هم افتخارم کردی، الان هم افتخارم، پسرم شهید شده، ایه وانگ مادر شهید.
من وقتی که می اومد گفتم محمد یه لومه نان سبزی نباید ما بشینیم، محمد میرفت 4 ماه 5 ماه نمیومد. محمد موقعی هم که میومد با یه دستی لباس میومد که اصلا انگار که میگفتم این سروازه، چون همچین نمیکرد کسی بفهمه این کار چه. تا روزی که جنازه رو وارد ایران کردن تهران، وقت فهمیدم اینو چه کاری الان. محمد و محمد بود که وقتی شهید شدی گفتی که لباسی ها من پاره نکنی، مال بیت المال ما دیگری هم تمش کنن. میگو هر دردی داری به خودم بگو، به خودم بگو، به هیچ کس نگو، به خدا نشور کنید. از مظلومی، از فقیری، از سری که پایین داشت بالا نمیکرد، کاری نمیکرد یه چیزش ناراحت باشه، چی بگم، چی بگم آقا، همه چی تمام، در همه جوری، در همه جوری، در نما، در روزه، در همه جوری. من فقط یه جوی باشد من ببرم روی او کویا کردسو، همونجا بشینم و فریاد بزنم سوی محمد.
شهدای ما گنجینه های تاریخی و الگوی ایثار هستند، اما باید دانست شجاعت و عظمت شهید متأثر و نشأت گرفته از مادر ایثارگری است که تربیت چنین فرزندی را به بهترین شکل انجام داده. این مادران با صبر و شجاعت و بیبدیل خود و با الهام از مکتب حضرت زهرا، فرزندان خود را تقدیم راه حق و حقیقت کردند.
این لاله ها این لاله ها که در سر کوی تو کشته اند، این لاله ها که در سر کوی تو کشته اند، از عشق چشم و خون دل ما سرشته اند. یا دل جان بنگر که سر گذشت شهیدان عشق را، بنگر که سر گذشت شهیدان عشق را، بر برگ گل به خون شقایق نوشتم، بر برگ گل به خون شقایق نوشتم، بر برگ گل به خون شقایق نوشتم. یا Thank you.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم، در این بخش از ویژه برنامه بانوی آسمانی ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس مذهبی برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی هاشمی کاشانی. حاج آقا هاشمی کاشانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها رو به شما هم تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. فکر خانم مرادی و عرض تسلیت منم پذیرا باشید محضر همه دستندرکاران برنامه زیبا و محترمی که در بزرگداشت و پاسداشت مقام بانوی اول اسلام برگذاشت. الحمدلله و ما در خدمتتون هستیم، خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه زیبا و عرض خدمت رادیوی ورزش هم عرض تسلیت دارم و آرزو میکنم انشاءالله ما همگی در پیروی از این بانوی بزرگوار اسلام موفق باشیم انشاءالله.
انشاءالله. حاج آقا هاشمی، شأن و مقام و منزلت بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها به قدری بالا و والاست که میشه از زوایای مختلفی بررسیش کرد و ساعتها در موردش صحبت کرد. اگر اجازه بفرمایید در ابتدا در خصوص زندگی نامه اجتماعی خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها شنونده صحبت‌های شما باشیم، بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودین ابعاد مختلفی واقعا برای شخصیت‌های بزرگ، ابعاد مختلفی از شخصیتش واقعا میشه انسان اونها رو الگو قرار بده و چراغ راه زندگی خودش قرار بده. یکی از همون مباحث بحث توجه به و دغدغه من بودن نسبت به مسائل اجتماعی روز و از خدمتتون زمان خود جزء زرافانلی‌ها ما در زندگیش میبینیم که در این نکته و این بعد میبینیم که شواهد مختلفی وجود داره. مثلا بحث توجه به همسایگان، دغدغه من بودن نسبت به اینکه اطرافیانش و همسایگانش چگونه دارن زندگی میکنن، مشکل دارن یا ندارن، انسان بی تفاوت نباشه. در فرهنگ دینی ما هم تأکید شده که تا 40 خانه رو سعی کنید، حالا به اندازه توانتون، حتی تعبیر 40 خانه هم مثلا ما حتی داریم. حالا انسان هر کس لای کله فلان نستن لاوس آ به حد توان خودش نسبت به چند تا همسایه اطرافش بی توجه نباشه، دغدغه من باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها انقدر دغدغه من بودن نسبت به توجه به همسایگان و مشکلاتشون که حتی در خلوت‌های عبادت خودشون اونها رو فراموش نمی‌کرد و به نقلی که از فرزندشون امام حسن علیه السلام هستش که می‌فرماد تا صبح من یه شب دیدم که مادرم داره برای تک تک همسایه ها دعا میکنه، مشکلاتشون و رفع مشکلاتشون از خداوند میخواد، ولی دیگه برای خودش حتی فرصت نشد دعا کنه. که وقتی از مادر پرسیدم دیدم حضرت مادرم به من این عبارت رو فرمود: الجار ثم الدار. توجه به همسایه که اولویت داره. واقعا در کلام حکمای بزرگ پارسی زبان ما هم همین عبارت نقش بسته که تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نهن نامت آدمی. حضرت زهرا در مسیر انسانیت و تبلور و تجلی دادن حقیقت انسانیت میبینیم این توجه به بعد اجتماعی رو، با اینکه یک بانو هست در 1400 سال قبل جامعه عربی که بانو و زنها رو به عنوان یک کالا بیشتر توجه بهش نمیکردن، با آمدن اسلام عزیز انقدر اهمیت و احترام برای این بانوان گذاشته شد که ما ببینیم یکی از نمونه های بانوی اول اسلامه که الگو شده و هنوز سرگ خانم مرادی که بعد از میبینیم صدها سال هنوز این چراغ الگو بودن و اسوه بودن برای همه مرد و زنها روشن هست. الجار فم مدار، ببینید چقدر کلام زیباییه و دغدغه من بودن نسبت به اطرافیان، همسایگان و عرضم خدمتتون که به فرزندانمون هم یاد بدیم. ببینیم حضرت زهرا به بچه‌هاش هم داره یاد میده چجوری میشه امام حسن، میشه امام حسن کریم مدینه، چون که سر سفره تربیت چنین مادری هست.
حاج آقا هاشمی بزرگوار، شما خب اشاره کردید به یکی از وجوه شخصیتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که همون در واقع ویژگی نوع دوستیه ایشون هست و اینکه دیگران رو مقدم